ثانی بشه. یه تتمه ای از فصل اول باقی مونده که عرض میکنم خدمتون، ولی بدونید کلن بحث مطلق بحث خیلی پر اختلاف و پر نکته ایه، مخصوص مقایسه مطلق با عام. اختلافات حتی بین متأخرین هم زیاده، گرچه حالا جلوتر میرسم عرض میکنم که خیلی اثر عملی در فقه این اختلافات نداره. یه واقعیت های فقهی وجود داره که همه فقها وقتی به مباحث فقهی میرسن با اون واقعیت ها پیش میرن، یه جور کار میکنن، ولی وقتی میخوان بیان اونو تحلیل کنن که حالا ما داریم چی کار میکنیم، اون تحلیل رو با زبانهای مختلف با اصطلاحهای مختلف وقتی بیان میکنن، تو اصول شما یه موقع با اختلاف مواجه میشید. اینو عرض میکنم برای اینکه بدونید اختلافات اصولی بعضیاش اختلافای در واقع واقعی نیست. واقعی به چه معنا؟ به این معنا که تو فقه بخواد اثر جدی بذاره. یه در واقع ملاکی که به نظر بنده ملاک مهم برای یه اصولی در واقع موفقه اینه که بدون کدوم اختلافات تو اصول جدیه، کدوم اختلافات جدی نیست. بعضی اختلافات تو اصول رو نباید جدی گرفت. نه اینکه مهم نیست، فایده نداره، نه جدی نگرفت به این معنا که یه هویت رو میخوام بگن، یه محتوا رو میخوام بگن با زاویه ورودهای مختلف با اصطلاحات مختلف. نمیگم کل بحث مطلق اینجوری، ولی تو مطلق این زیاد پیش میاد، تو بحث مطلق و مقایسه مطلق با عام. حالا ما ایشالله بحث مطلق رو که خوندیم چند فصلش رو به پایان رسوندیم، من یه جلسه باز یه جنبندی میکنم، چون بحث مطلق باید چند تا بحث جلوترش هم ببینید تا بشه هی تو لایه های عمیق‌ترش وارد شد. به هر حال ما در حد یه عمق اولیه مطلق رو عرض کردیم، امروز هم تتمش رو عرض کنم. باز چند تا فصل مطلق رو که خوندیم تموم شد، باز یه جنبندی که بشه نکات مهمتر و بیشتری گفت باید بذاریم برای آخرش. مطلبی که از فصل اول باقی مونده اینه که ایشون اونجایی که تعریف خودشون رو از مطلق ارائه دادن چی فرمودن؟ گفتن این بحث مناسب بحثای ادبی نیست، اونی که بر اصولی مهمه در واقع یه جور دیگه باید تعریف بشه. گفتن چی؟ گفتن والذی یهم الاصولی خب تعریف المطلق و المقید به لحاظ تعلق الحکم به الموضوع. اینو دقت کنید، گفتن به لحاظ تعلق حکم به موضوع. بعد شروع کردن تعریف کردن، گفتن اصلا مطلق چیه؟ مطلق عبارتون ان کون لفظ به ما له من المعنا، یعنی یه لفظی که به اعتبار معناش تمام موضوع حکم باشه یا نباشه. یعنی تعریف مطلق و فقط برای چی انجام دادیشون؟ فقط برای موضوع انجام داد. یعنی ما توی قضیه شرع، توی قضیه‌ای که تو شرع اومده، یه خطابی که از طرف شارع رسیده، دو تا قسمت اصلی داریم. چیه اون دو تا قسمت؟ حکم و موضوع دیگه. یه موضوعیه، یه حکمی داره. مثلا اکرم زیدن، زید موضوع، اکرام هم حکمشه. ایشون فقط مطلق و فقط برای کدوم تیکه تعریف کرد؟ بگید دیگه. فقط برای موضوع تعریف کرد دیگه. گفت برای موضوع به ما این که یه حکمی داره به موضوع میگیم مطلق. تعریف هم که کرد گفت وقتی موضوع، وقتی اون لفظی که قرار داده شده به عنوان موضوع تمام الموضوع باشه، جزء موضوع نباشه. حالا یه سوال، مطلق رو برای حکم نمیشه تعریف کرد به نظرتون؟ چرا ایشون فقط برای موضوع تعریف کرد؟ مثلا تو همین اکرم زیدن شارع میفرماید که زید و اکرام بکن، یا اکرم انسانن، یا اکرم العالم، هر چی میخواییم بگید. خب موضوعش چیه؟ یه بار زیده، یه بار انساننه، یه بار الانسانه، العالمه. اینا موضوعه. تا الان همه بحثایی که تو یکی دو جلسه با هم داشتیم روی همین موضوع بود. مثلا اکرم انسانن نکره میاریم، اکرم الانسان مثلا معرفه با الف لام میاریم، اکرم زیدن یه مصداقی زید علم شخصی خارجی میاریم. همش صحبت این بود که آقا زید میتونه مطلق باشه، میتونه مقید باشه. زید چجوری میتونه مطلق مقید باشه؟ گفتیم اینجا دیگه افراد نداره، اینجا احوال داره. ولی انسان هم میتونه احوال داشته باشه که مطلق مقید باشه، هم میتونه افرادش مطلق مقید باشه. هیچ صحبتی درباره اکرم نکردیم. اصلا تعریف ایشون فقط روی چی رفته بود؟ موضوع رفته بود. به نظر شما اکرم هم همه این قصه‌ای که برای موضوع گفتیم، برای این اکرم که حکمه پیش نمیاد، نمیتونه بیاد؟ مثلا بگیم آقا مثلا احسن اکرم، اکرام میتونه کیفیت‌های مختلف داشته باشه. یا احسن اکرام مالی داریم که متبادر به ذهن بعضی هست، اکرام معنوی داریم، اکرام‌های مختلف داریم، اصطلاح خوبی گفتیم. این نمیتونه مثلا اینجوری بگیم آقا شاره گفته اکرم، اسم شما چیه؟ مهدی. مثلا اکرم آقا مهدی را، ایشون شخص خارجی، بیم آقا چه نوع اکرامی منظورش بوده؟ نکنه فقط منظورش فقط اکرام مالی بوده، مثلا کارت هدیه‌ای باید بدیم چیکاری بکنیم؟ ایشون میگه نه، اون که هیچی، اون سر جاش این اطلاق داره، اکرام معنوی هست. این نکنه هی که تو موضوع بود، نکنه منظور شاره مثلا عالم عادل بوده، عادل رو یادش رفته بگه. نکنه زید فقط مثلا در مسجد منظورش بوده، فل مسجد رو یادش. این نکنه رو چجوری حل میکردیم؟ عقلی. میگفتیم شاره در مقام بیانه، حکیم هم هست، ناقضاً لغرضه نیست، پس چون نگفته نیست. خب همه این حرف درباره تو ناحیه حکم هم میاد. یعنی میگیم آقا شاره گفته اکرم زیدن، اکرم العالم. بعد یکی بگی آقا منظور شاره نکنه فقط اکرام مالی بوده، اکرام دیگه معنوی و چیزای دیگه اصلا منظورش نبوده. نکن این نکنه رو باید چجوری جواب بدیم؟ همجوری باید جواب بدیم. باید بگیم شاره حکیمه، ناوزنده قرضه نیست، اگه منظورش یه چیز خاصی بود اون چیز خاص رو میگفت. پس در نتیجه شما اگه برید مثلا تهذیب امامو ببینید، ایشون حتی به خاطر اینکه دیگه پیچیده نکنه کارو نیوردن، خدا نکردم بگید مثلا اشتباهه یا بلد نیستن، نه یه کتاب اول میخواستن ساده رد بشن، نمیدونستن شما علاقه ندارید ساده رد بشید. اینو در واقع خود ایشون مقرر درس امام هن دیگه. چه کتابی ایشون از امام تقریر کرده؟ کتاب تهذیب دیگه. برید تهذیبو ببینید، خود امام همینو توضیح داده، خیلی اینو توضیح داده، یعنی در واقع پیچیده ای نیست که آقا اطلاق میتونه هم تو ناحیه موضوع باشه هم تو ناحیه حکم. حالا تازه حکمم میشه تفصیل دادا. حکم خودش خیلی کلی گفتیم. حکم، حکم از دو در واقع بخش تشکیل شده بود، یادتونه؟ یکی خود حکم بود، یه دونه متعلق حکم بود. مثلا اکرم سرجم بهش میگیم حکم، ولی اکرم در واقع یعنی وجوب اکرام. حکم دقیقاً وجوب اکرام متعلقه، همون تفکیکی بین هیئت و ماده امر هست دیگه. حالا دیگه این تفکیک ریز الان لزومی نداره وارد بشیم، این تفکیک ریز رو تو درس‌های بالاتر روش تمرکز میکنن، مخصوص تو رساله شیخ انصاری. حالا اجمالا این مقدمه رو که عرض کردم، پس یه مقدار تعریف ایشون باید با یه اوی با یه چیزی کامل بشه. مثلا مطلق اون لفظ به مطلق معنایی که تمام الموضوع للحکم باشه، این برای اطلاق در ناحیه موضوع. او مثلا یه عبارتی بیاریم که الان میتونید به عبارت امام و اینا رو ببینید، یا که در ناحیه حکم باشه مثلا. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه سری مثالایی که ایشون زده، مخصوص دو تا مثالی که ایشون زده، بهتر فهم بشه. یکی اون مثال اکرم زیدن اذا سلمه، صفحه 138 بیاریدش. اکرم زیدن اذا سلمه، یکی همون مثال پایین که فرمود چی؟ آره فل مسجد. اطعم انسانن فل مسجد. میبینید جفتش هم صفحه 138. این دوتا رو، یعنی این دوتا رو ببینید، این اذا سلمه و اون فل مسجده. ما اینجا چی داریم؟ تو مثال اول اکرم زیدن داریم. اکرم چیه؟ حکم، زیدن موضوعه. این اذا سلمه در واقع قید برای کدومه؟ اومده کدومو تغییر زده؟ آها میتونه باشه، یعنی ظرفیت و قابلیت زبانی داره، البته حالا با یه مقدار دستکاری، مثلا اضاف معنای شرطیه بده یا فقط ظرفیه باشه، حالا با اون جزئیات نحویشو بذارید کنار، قابلیت داره به هر حال برای هم اکرم تقریر بشه هم برای زیدن. درسته؟ میخوام بگم یعنی حواستون باشه ایشون طبق تعریفی که کرد علل قاعده میخواد چی بگه اینجا؟ میخواد زیدو بگه. یه مقدار سخته اذا سلمه بخواد قید عجت نحوی و زبانی میگم بخواد برای زید باشه یکم سخته، نه اینکه نشدنیه، ولی خب حواستون باشه دیگه. خلاصه برای جفتش قابلیت داره از جهت نحوی و زبانی. ایشون چون فقط تعریف و برد رو موضوع، علل قاعده اینجا منظورش اینه که اذا سلمه قید زیده، گرچه ظاهر اولیه در واقع لولل قرینه معمولا این اذا سلمه رو باید قید برای اکرام بگیریم، اکرم بگیریم. حالا چیز پیچیده ای نیست، فقط اصل محتوای اصولیش الان برای شما واضحه. کجا این باز خیلی واضح تر میشه؟ تو اون مثال دوم اینجا رو دقت کنید، اطعم انسانم فی المسجد، اینجا دیگه جدی میشه. تو اون بالای آخرش خیلی فرقی نمیکرد، ولی اینجا فرق میکنه. اطعم انسانم فی المسجد چرا فرق میکنه؟ شما بگید. ببین یه اطعم داریم که حکمه، یه انسانن داریم که موضوعه. این فی المسجده میخواد بیاد انسان رو قید بزنه، یعنی موضوع رو، یا اطعم رو قید بزنه؟ خیلی متفاوت میشه. تو بحثه جار و مجرور حتما تو نحو بهتون گفتن دیگه از این مثالا، که همین مثال، یه مثال خودش هم همینه. اگه فی المسجد یعنی جار و مجرور متعلق به چی باشه؟ اکرام نزیم جا اطعم باشه. احسن، یعنی باید اطعام کنی در مسجد یه انسانی رو. اگه متعلق به انسان باشه، باید اون انسانی که در مسجده رو اطعام کنی، حالا چه تو مسجد چه بیرون مسجد. پس فقط معنا اصلا فرق داره، یعنی اون که شارع شما خواسته کدومه. خب جفتش هم احتمال داره، یعنی هم عجت نحوی امکان داره که فی المسجد رو متعلق به اطعم بگیری، هم یعنی حکم، هم متعلق به انسان بگیری. خیلی هم اولویتی نسبت به هم نداره. اونجا چون اذا بود، اذا شرطیه و ظرفیه، اون بحثی که داریم اونجا یکم فرق میکرد. یعنی بخواد زیدن اذا سلمه باشه، بعد از اون معنای شرطیش خالی میشد و فقط ظرفی میبود. اینجا نفت المسجده و جفتش میشه. حالا به هر کدوم بگیریم دست ما نیستا، یعنی وقتی مولا همچین فرمایشی داشته باشه ما باید بریم همه قرائن رو جمع کنیم ببینیم منظور مولا از این فعل مسجد کدومه. پس جفتش قابلیت داره. ایشون چون تو کتاب فقط چی رو تعریف کرد؟ فقط اطلاق تو ناحیه موضوع رو تعریف کرد. اینجا منظورش متعلق به چیه؟ انسانه دیگه. یعنی اطعم انسانه در مسجد را، یعنی اون آقای مثلا یه انسانی که تو مسجده اونو اطعام کن. حالا اطعامت چه داخل مسجد چه بیرون مسجد اونو حرفی نزده. بعد چی میگه؟ میگه فقوبه مطلقون. خوبه به چی برمیگرده؟ طبق بیان اینجا به انسان برمیگرده دیگه. اطعم انسانم فی المسجد فقوبه مطلقون، یعنی انسان مطلق است. از چه جهت مطلق است انسان؟ من جهت کون الموضوع هو الانسان لل انسان العالم. میگه وقتی شاره گفته اطعم انسانن، حالا یکی شک کنه انسان عالم منظورشه، غیر عالم منظوره، عادل منظوره، غیر عادل منظوره، چه جوابی به این بنده خدا میدیم؟ میگه آقا انسان مطلقه، آیا از هر جهت مطلقه؟ میگه نه، نگاه کن، انسان از جهت اینکه صفت خاصی منظور شاره باشه از این جهت مطلقه، ولی از یه جهت مقیده. از چه جهت؟ میگه و مقیدون من جهت تعقید مکانهی، یعنی تعقید مکان چی؟ مکان اون انسان، نه مکان اکرام، حواستون هست؟ اطعام، مکان اون انسان از این جهت مقیده. یه چیز خیلی صافیه، خیلی واضحیه، فقط با این توضیحی که دادم مشخصه. و حالا میخوام یه نکته تکمیلی عرض کنم. واضح شد چی میخواد بگه؟ لب مطلب اینه آقا، نگاه کن، لب مطلب اینه، میگه اطعم انسانه. خب بعد دقت کن، انواع شکا میتونه نسبت به این انسان پیش بیاد. یه شک اینه که آقا انسان تو چه زمانی؟ انسانی که تو روز دیدم، شب دیدم، تو ماه شعبان دیدم، رمضان دیدم؟ یه نه، انسانی که تو هر زمانی مطلق، این از جهت زمانش. از جهت مکان چی؟ از جهت صفات چی؟ این انسان خیلی مشخصه ها داره. میتونه مولا از یه جهت مطلق منظورش باشه. یعنی این انسان مثلا صفت خاصی نداره، عالم باشه یا عالم نباشه، ولی از جهت مکانی مقید باشه، یعنی در مسجد باشه. از جهت زمانی میتونه مطلق باشه. یعنی میخواد بگه این که گفت اثانی ان الاعتراف تمین اول اضافیه، اضافی یعنی نسبی. نسبی یعنی به نسبت حالات، به نسبت زمان، به نسبت مکان، به نسبت افراد، خیلی به نسبت های مختلفه. وقتی بخوای اطلاق بگیری باید حواست باشه از یه لفظ همجوری کلی اطلاق نمیگیرن. خلاصه کاربردی از این نکته ثانی اینه که آقا تو فقه وقتی اطلاق میگیرن همیشه دقت کنید به کلمات فقها یا اساتید فقهتون، میگن آقا این روایت مثلا این کلمه از این جهت اطلاق داره، مثلا میگن از جهت زمانی اطلاق داره، از جهت مکانی، از جهت صفتی، از جهت چی. چرا میگن از جهت فلان اطلاق داره؟ یعنی آقا الان سوال ما تو این جهته، روایت هم از همین جهت اطلاق داره، در نتیجه ما میتونیم اینجا اخذ به اطلاق کنیم، ولی همین روایت میتونه از یه جهت دیگه اطلاق نداشته باشه. نباید بگی چون از اون جهت اطلاق نداره. یعنی چی اطلاق نداره؟ مثلا مقید به در مسجده یا مقید به در ظهر بودنه. از جهت مکان و زمان اطلاق نداره، نمیتونی بگی پس از جهت صفات هم اطلاق نداره. واضحه دیگه، سر روونی. اینو میشه یه جور دیگه هم این تمام بحث ما تمام. فقط شما اگه برید ارشاد یا محصول کتابای درس خارجشون ببینید، این مثالی که برای اینجا اینجوری تقریر کردن اونجا یکم متفاوت تقریر کردن. چجوری تقریر کردن؟ اینجوری که آقا دقت کن، همین اطعم انسانه رو نگاه کنید. اطعم انسانه، این اطعم انسانه، این فل مسجده دوتا احتمال داره دیگه. یعنی هم میتونه بیاد موضوع رو مقید کنه، هم حکمو. یکی نیاد میخواد اینجوری بگه، میگه آقا این نسبیه، میتونه حکم مطلق باشه موضوع مقید، میتونه موضوع مقید باشه حکم مطلق، میتونه هم موضوع هم حکم مطلق باشه، هم موضوع هم حکم مقید باشه. واضحه؟ این جهت یعنی این، یعنی آقا دقیقاً اون قید که تو کلام هست، توی هر روایت یه سری قیود هست دیگه، میگه اون قید مثلا جار و مجرور، شرط، وصف، هر چی که هست، اون رو اول مشخص کن دقیقاً برای کدومه، برای موضوع یا برای حکم. بعد تازه مشخص کن برای موضوع یا برای حکم از کدوم جهت برای موضوعه، دیگه از جهات دیگه مطلق هست، مقید نیست. خب پس اینم توضیحی که درباره این مثالای خاص می‌خواستیم عرض کنیم. باز میگم یه سری بحثای خیلی مهمی باقی میمونه که تا ما نریم جلو این 3-4 فصل مطلق رو تموم نکنیم نمیشه عرض کرد. به خاطر همین میریم جلو این چند فصل رو با هم پیش میبریم که خلاصه هم هست. حالا چند صفحه بیشترم، حالا وارد فصل ثانی بشیم. فصل ثانی خودشون چی فرمود؟ گفت طبق مبنای من اصلا این فصل باید کلن از علم اصول حذف بشه. درسته، این فصل باید از علم اصول حذف بشه. چرا؟ چون اصلا من آقای صبحانی اصلا اطلاق و لفظی نمیدونم، در نتیجه قائل نیستم. در نتیجه چی؟ در نتیجهشو بگید، دیروز خیلی تاکید کردم، توجهتون به این در نتیجه باید باشه. در نتیجه من آقای صبحانی این بحثای فصل ثانی رو غلط نمیدونم. بحثای ادبیه، ربطی به اصول نداره، بحثای خوبیه، برای هر بحث خوبی که بیا تو اصول بحث بشه. یکی از اشکالات مدرسه قم به مدرسه نجف اینه که آقا شما مثلا هر بزرگواری اسم نمیارم، تو مدرسه نجف یه سبکی بوده که آقا یکی اصول مینوشته، هر چی تو ادبیات و کلام و مثلا جاهای دیگه هم، خب همه رشته ها رو بلد بودن دیگه، این آوردن مفصل تو اصول اینا رو بحث میکردن. خب غلط نیست این حرفا، ولی باید مواظب باشید اصول یه هدفی داره، تو راستای همون هدف بحثای بدی نیست، ولی مثلا این بحث باید بره. مثلا آقای صبحانی میگه این بحث تو اصول نباید باشه، این بحث باید تو کجا باشه؟ این بحث یعنی فصل ثانی باید بره تو ادبیات. ربط مستقیم به، حالا یه موقع هست میگیم حالا خوبه بهتره اشکال نداره، ولی ربط مستقیم به در واقع اصول نداره. البته این البته رو دقت کنید، البته اگه برید بیان آقای بروجردی رو ببینید، حداقل تو نهایه که تقریر درسای ایشونه، عبارت ایشون یه جوریه که انگار این بحثا غلطه، حالا یا منظورشون اون نبوده یا هرچی، نباید گفت این بحثا غلطه. این بحثا غلط نیست، بحثای درستیه، فقط بحثای اصولی نیست. حالا اون یه بیانیه که
چی میگن
اینا؟ اگر مثلا بگیم چی میگن؟
اصولی باشه.
اصولی یعنی چی؟
یعنی میخوام
لفظی یا عقلی؟
قید مطلق در مقابل مقید دیگه. لفظ که به ما هو لفظ در موردش اطلاق و تقیید.
لفظ ما هو لفظ منظورتون لفظ ما هو معنای دیگه. لفظ ما هو معنای منظورتون دیگه. لفظ ما هو لفظ که منظورتون اینا میخوام بگن چرا داره؟ یه عده اینجوری ان دیگه. یه عده اینجوری ان که بله نه چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ نه درسته واقعا لفظ به ماهو و معنا همین الان میخواییم بگیم. قدما خیلی هاشون میگفتن آقا لفظ به ماهو لفظ و معنا مطلقه. حالا ببینید منظورشون چی بوده. خب پس این از مطلب اول که آقای صبحانی اینجوری فرمودن. ببین این ارشاد جلد 2 صفحه 674 تصریح میکنن. اینجا از مجموع ما دیروز همین عرض کردیم، ولی تصریحش هم ارشاد جلد 2 صفحه 674 تصریح میکنن. میگن درباره همین فصل الفاظ مطلق میگن و اما علی المختار یعنی مختار معنای سبحانی که اینجا منظور از اطلاقی که تو اصول باید بحث بشه چیه؟ اطلاق عقلیه. اطلاق لفظی کار کیه؟ کار ادبیاته. میگه علی المختار این که هازن نمت من البحث، یعنی همین بحث الفاظ مطلق، شأن العدید، این شأن عدیبه و لیسه من شأن الاصولی. میبینید یعنی نمیخواد بگه غلطه، میخواد بگه باید بره تو ادبیات. حالا چی میگن اصلا؟ حالا شما باید ذهنتون دیگه از الان به بعد بیارید کجا؟ بیارید تو فضای الان. میخواییم وارد فصل ثانی بشیم، برای اینکه وارد فصل ثانی بشیم ذهنتون باید بیاد تو فضای قدما. یعنی چی؟ یعنی مطلق لفظی، یعنی کاملا الان یه بحث ادبیه. چون کاملا بحث ادبیه، ما هم همجوری ایشون سریع گفته، ما هم سریع میگیم، ولی نکات اصلیشو عرض میکنم. کاملا ادبیات دیگه، هیچ ربطی اینجا به اصول نداره. الان یه لحظه کلاس اصول رو فراموش بکنید. تو ادبیات اینا چه دغدغه‌ای دارن؟ میگن آقا اینا یعنی قدما که مطلق و مطلق لفظی معنی میکردن. مطلق لفظی چی بود؟ مطلق لفظی چی بود؟ قدما میگفتن آقا یه لفظ یعنی لفظی که معنا داره دیگه. یه لفظی که معنا داره، این معنا یه وقتایی دقت کنید، این معنا یه وقتایی رهای مرسل مطلق، این معنا یه وقتایی اینجوری نیست، رها نیست. حالا کدوم لفظاست که مرسل یعنی رها، ارسال داره، قید نداره؟ کدوم لفظاست که قید نداره، رهای مرسل؟ کدوم لفظاست؟ اومدن اینجا شمردن، 1 اسم جنس، 2 مثلا علم جنس، 3 الف و لام، 4 مثلا نکره. حالا از چیزای دیگه هم گفتن، حالا دیگه همینه که اینجا گفته کافیه. پس الان دغدغه فقط یه دغدغه ادبیه. واضحه؟
چه معنا مطلق
واژه
معنا؟ معنا که معنا دلیل برای معنی وجه. بس.
مثلا
تو معنا که مطلق
و مقید. خب اینا میخوان اینجوری بگن، اشکال نداره. میگم این گفتم دیگه، ما از اون بس فارغ شدیم، یعنی دیگه همون دعوا رو اونجا کردیم. این حالا وارد بشیم تو فضای قدما. بله همین حرفا هست دیگه. یعنی آقا میان آقا معنی نداره یه لفظ مطلق، یه لفظ یه معنا داره دیگه. اینا چی میگن؟ اینا میگن نگاه کن، خداوکیلی اولش میگن، میگن نگاه کن انسان با زید فرق نداره به نظر شما. نه شما نگاه کن انسان با زید، که آدم قشنگ میفهمه فرق داره. احسن، زید شخصه، انسان عامه. ببین خود چی گفتی الان، انسان عامه،
کلیه
به معنای چی؟ به معنای منطق، درسته؟ به معنای منطق. حالا این اینجوری میگن، میگن نگاه کن انسان، دقت کن، انسان کلی به معنای منطقه. کلی به معنای منطق تعریفش چی بود؟
قابل
صدق بر کثیرینه. اینا میان میگن آقا نگاه کن، انسان اولا و به ذات نگاه به افراد نداره. وقتی میگی انسان، شما چی به ذهنتون میاد؟ اصلا متبادر از انسان چیه؟ افراد. تا میگن انسان، شما تک تک افراد انسان میاد ذهنتون؟ نه ماهیت انسان. همین رو میخوان اینجا بحث کنن. میگن ما دنباله، دقت کن، ما دنبال الفاظی میگردیم که متبادر از اون الفاظ همین ماهیت، همین طبیعی، همین هویت، بعضیا میگن لیزیده، یعنی خلاصه همین خودش خودش. خلاصه خیلی باید لیزش بزنیم دیگه. خودش تهش بمونه. اینو خواستن توضیح بدن، این بحثو باز کردن. آقا واقعا هم همینا، یعنی ته تهش فرق زید با انسانه. زید با انسان منظورم چیه؟ فرق جزئی با کلیه. فقط یه نکته ای توش خوابیده. میخوان بگن نگاه کن، بعد نتایج مهمی میخوان بگیرن. از همینا ادبیاته ها، یعنی واقعا جاش اینجا نیست، جاش مغنیه، جاش بلاغته. نگاه کن آخرش میگه، نگاه کن، انسان با زید فرق کرد. درسته زید یه چیزه، انسان هم یه چیزه ها، ولی یه چیزیه که احساس میکنید که قابلیت داره که خیلی چیزها رو شامل بشه. این با بحث عام چه فرقی داره؟ عام تا میگیم العلماء شما یاد چی میفتید؟ میگیم العلماء شما یاد ماهیت علم و عالم میفتید؟ یا یاد چون میگم یاد چی میفتید؟ یعنی همون منظورم در سبب تبادر میکنم، یاد ما یاد چی میفتیم مهم نیست، همون منظورم استدلال به تبادره. افراد میگیم العلماء یعنی العلماء اینجوری، یعنی خارجو نشون میدی. آره حالا کلا ولی وقتی میگیم عالم یا میگیم العالم یاد یه نفر، حالا از اون کسی داره علش چی باشه و همه حرفا سر جاشه، ولی عالم با العلماء فرق داره. اینا آخرش میخوام بگم نگاه کن، عالمون، العالم، العلماء، این الفاظ آخرش اینه، یعنی ته این بحث اینه که این الفاظ با هم چه فرقی داره. همین دغدغه‌ای که تو ادبیات هم داشتی در القاعده دیگه، فرق اسم جنس نکره. یعنی چی اسم جنس نکره؟ مثلا عالمون اسم جنس معرفه، مثل چی؟ العالم، علم جنس، بله علم جنس. بعد دیگه بگم مثلا جمع محلا به الف و لام، این چند تا چیز که یکم شبیه هم بود. اینا دقیقاً چه فرقی داره؟ خب میگه آقا چه ربطی به اصول داره؟ خب حرف های صبحانه هم همینه، این چه ربطی به اصول؟ حرف خوبه، خیلی به درد میخوره. چرا؟ چون تو روایات یه وقتای العالم اومده، یه وقتای عالمن اومده، یه وقتای نمیدونم فرض کنید علما اومده، این به درد میخوره. ولی این کار ادبیات بود دیگه، تو ادبیات اسم جنس خوندید، نکره خوندید، همه اینا رو خوندید که اینا رو یاد بگیرید دیگه. شما بس اینو به عنوان یه جنبندی، یه چیزی اینجوری نگاه کنید. البته به درد میخوره ها، ولی همه حرف اینه که این کار اصولی نیست.
ولی علما، ولی ما همسایه صبحانی
اینا حرف اینا
اشتباه نمیدونن، اشتباه نمیدونن، درست میدونن در اصول جاشه. بله علما میگن اون حرف فقط اصول جاشه.
حالا قدما رو اجازه بدید، من قدما رو خیلی کلی تالو گفتم. اصلا شما برید تو قدمای قدما نگاه کنید، اصلا بحث مطلق ندارن. قدما مثلا منظورم مثل در واقع شیخ طوسی، مثلا مثل سید مرتضی، اینا اصلا باب مطلق و از باب عام جدا نکردن. حالا اینو بذارید این بحثا تمام بشه تو جنبندی مطلق، چون چند تا چیزو باید ببینید. این سیر تاریخ رو عرض کنم باز هی واضح‌تر میشه. حالا فعلا این بحثو امروز با ما راه بیاین اینو تمامش بکنیم دیگه، خواهشا این به فردا نمونه. الفاظ مطلق دیگه ما اینا دونه دونش رو باید به کجای ارجاع بدیم؟ به مغنی و سیوطی و نمیدونم بلاغت چی خوندید، هر چی خوندید به اونجا باید ارجاع بدیم. حالا دونه دونه میگم بحثاش کجاست که دیگه فقط رجوع کنید دیگه. اسم جنس اصلی ترین هم همین اسم جنسه، اصلی ترین بحث هم تو الفاظ مطلق همین اسم جنسه، بقیهش دیگه خیلی جدی نیست. همین اسم جنسه مهمه، بخاطر اینم اختلافات و تمرکز بحث رو همین اسم جنس است. اسم جنس چی بود؟ حالا از خارج، اسم جنس چی بود؟ ببینید اینجا که میگن اسم جنس، با همه اون ریزه کاریایی که تو ادبیات بود اونقدر سخت نمیخواد. اسم جنس منظورشون هر اسم کلیه، کلی به معنی منطق، هر اسم کلی. چی مثلا؟ انسان، بقر، شجر، رجل، هر چی میخواید سختش نکن دیگه، هر چی میخواید بگید بگید دیگه. اسم جنس اینجا تقریبا، حالا یه ریزه کاریای خاص داره اون علامه. اسم جنس اینجا منظور هر اسم کلی، کلی به معنی منطق. غالبا اسم جنسی که میگن در مقابل چی منظورشونه؟ یعنی اون مقابلش رو یاد بگیرید میفهمید اینو میخوان چی کار کنن. احسن، علم شخص، بگید علم شخص. در مقابل علم شخص یعنی این زید خاص، این کعبه، همون جزئی که تو منطق داشتی. اسم جنس اینقدر معنای وسیع اینجا داره، هر اسم کلی. حالا یه نکته اینجا مطرحه، ببینید نکتهش اینه که ما وقتی میگیم اسم جنس، یعنی حالا هر اسم کلی، وقتی میگیم اسم جنس، دقت کنید، میگیم اسم جنس الفاظ مطلقه یعنی چی؟ یعنی دقت کن، قدما با همون فضای قدما، این دیگه اصلا تو فضای شوپنی نریدا، با همون فضای مشهور قدما، اسم جنس که میگن، مثلا میگن انسان، دقیقا موضوع له انسان چیه؟ دیگه نگید از نظره، همون تو فضای قدما این دیگه، از نظر مشهور که میگن بحث ما لفظیه، انسان دقیقا موضوع لهش انسان مطلقه. آن موضوع له انسان دقیقاً چیه؟ ببینید الان با همین توضیحی که ما دادیم، چون توضیح درست دادیم، الان حستونه که صرف انسان دیگه، اصلا صرف هم نه، انسان، هیچ، انسان. بعد یا از قدما، یا بهتره شاید از یه نظر بگیم بیشتر تو فضای اهل سنت شاید این بوده، میگفتن نه، نگاه کن، موضوع له انسان، انسان مطلقه، یعنی مطلق هم داخل چی می بردن؟ موضوع له می بردن. یعنی می گفتن انسان به شرط اطلاق. اطلاق هم یعنی چی؟ یعنی سریان، شمول. این الفاظ گولتون نزنه ها. بازه اون محتواش رو بگی. سریان، شمول. اینا هیچ چیز خاصی نیست. یعنی یه چیزی که خیلی داره شامل میشه. بعد از یه موقعی به بعد اومدن گفتن آقا این غلطه بگیم لفظ انسان وضع شده برای معنای انسان به شرط اینکه این معنای انسان شمول داشته باشد. گفتن این غلطه، بلکه چی درسته؟ این شمولیت، این شامل بودن غیب نیست، غیب نیست، بلکه چیه؟ اینجا خواستم بگم ببین الان میفهمید، الان قشنگ فهمیدید چی دارم میگم، فقط بخوام بگید بلکه چیه، چی بگم الان؟ اومدن اینجا یه اصطلاحاتی وضع کردن، حالا من شنیدید نشنیدید، که مثلا ما یه چیز داریم به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، خود لا به شرط قسمی داره و مقسمی، نمیدونم دیدید نه، اینو اصلا این اصطلاحات مهم نیست، یعنی اصلا این اصطلاحات برای یه جایی تو علوم عقلیه، این بنده خداها تو اصول میخواستن همین چیز ساده رو بگن، دیدن یه زبان نداشتن بگن، رفتن اون اصطلاح اونجا بردن و اینجا گفتن نها کن، قدما خواستن زبان بدن به اون منظورشون، رفتن از اون اصطلاح استفاده کردن، اصلا لزومی نداره از اون اصطلاح استفاده، غلط نیستا، ولی لزومی نداره، فکر کنید یه چیز پیچیده، چیز پیچیده ای نیست، خواستن فقط اینو بگن آقا انسان یعنی انسان، همین ببین تمام، یعنی نقطه رو خواستن توضیح بدن، انسان نقطه، یعنی هیچی نداره، نه اینکه بگی انسان به علاوه مطلق، یعنی مطلقم غیب داخل موضوع لهه، گفتن نما کن اگه بگی انسان مطلق، این یعنی لا به شرط
قسمی،
یعنی بگن انسان به علاوه مطلق، این یعنی لا به شرط قسمی، ما منظورمون باید چی باشه؟ حرف درست چیه؟ لا به شرط مقسمی. حالا قسمی چیه؟ مقسمی چیه؟ اصلا یک فکر کنم ابو مظفر مثلا 4-5 صفحه اینو توضیح داده. خب این فضای مدرسه نجفه که یه مقدار این مشکلات هست دیگه، حالا دیگه خیلی یه وقتی هم چند ده صفحه به اینا میپردازن، واقعا هم خیلی باید مواظب باشید، اصول خیلی خلاصه صراط مستقیمی که از این ور اونورش صدا نبونه، هدایتی ها به این معنی که خیلی افراط و تفریط توش خلاصه ظرفیت داره، همینو میخواستم بگم، اینجا هم داره همینو توضیح میده، ببینید چی میگه، میگه کان رأی سائر، یعنی نظر مشهور بین اصولین قبل سلطان علما چی بود؟ سلطان علما همون بزرگواریه که حاشیه بر هم لمعه داره هم بر معالم داره، تو دوران اخباریگریشون زندگی میکرده، ولی ایشون اصولیه، یعنی از اصولیانه که در دوره اخباریگری زندگی میکرده، تقریبا هم زمان با ملا صدراه، یعنی ملا صدرا متوفای 1050ه، ایشون اگه اشتباه نکنم 1064ه، من تقریبا هم عصر ملا صدرا هم هست، تو در واقع همون فضای حکومتی دوران صفوی هم بوده دیگه، به سلطان عمرالعظم معروفه ایشون، خلاصه ایشون یه تحقیقی کرده که آقا یعنی دیده مشهور چی میگن، قبل ایشون چی میگفتن، کان رای ساید بین الوجود، قبل سلطان العلماء چی بود، این که مطلق، مطلق یعنی چی، یعنی همین الفاظ مطلق، که اسم الجنس، دور این کافی خط بکشید، این زیر کافی خط بکشید، چرا گفته که اسم جنس، الفاظ مطلق که اسم جنس، کسب الجنس موضوع للماهیه، میگه وضع شده برای ماهیت به قید اطلاق و سریان و شیوع، همه اینا باب تفسیره، اطلاق، سریان، شیوع، همه به یه معنای، یه معنای لغوی. خلاصه اسم جنس وضع شده موضوع، یعنی وضع شده برای ماهیت، اسم جنس مثلا انسان وضع شده برای ماهیت، یعنی انسان دیگه، لفظ انسان، اسم جنس لفظ انسان وضع شده برای ماهیت انسان، یعنی خود انسان، ولی به قید اطلاق، به قید اطلاق یعنی اطلاقاً داخل چیه؟ موضوع لحه، یعنی به شما بگن موضوع لحه انسان چیست؟ قبل سلطان العلماء گفتن چیست؟ گفتن انسان مطلقا، انسان مطلق، اینجوری انسان به قید اطلاق. علا نهبن توضیح میده که به قید اطلاق سرایان شیوع یعنی چی؟ علا نهبن کان شیوع، حالا بگید کان شیوع، بگید کان سرایان، بگید کان الاطلاق، هر چی میخواید بگید، کان شیوع بین الافراد و الحالات من مدالیل لفظ، یعنی چی من مدالیل لفظ؟ یعنی داخل موضوع له، یعنی جزء موضوع له، یعنی موضوع له ما دو جزء، یکی انسان یکی مطلقا. خیلی بعید خودم این حرفو بزنم، حالا این نسبت داده شده، ما که در شک عمیقی به سر میبرید، خودمو اصلا میگم خودمو اینجوری نمیگم، حالا دیگه این مشهوره همه هم میگن، ولی برید بررسی کنید خودمو، حالا یعنی خودمو مبهم میگفتن، یه وقتایی گمان شده اینجوری بوده، سلطان رو باید واضحش کرد، گفته نه آقا یکی فکر نکنه اینجوریه، نباید بگیم که خودمو اینجوری میگه، کی میاد بگه انسان وضع شده برای انسان به علاوه مطلق، معنی نداره اصلا، واقعا معنی نداره. فر رقبتو فی اعتق رقبتن، مثلا تو این مثال رقبه برای چی وضع شده که میگیم رقبه مطلقه؟ وضع شده لرقبت المطلقه، یعنی مطلقه قید موضوع له، علا وجه، این علا وجه نره که میاره میخواد یا این قیده ها، یعنی داخل موضوع له، علا وجه یکون الاطلاق قیدن برای موضوع له، یه تمثیلی میاره اینجا، اصلا ایش جدی نیست، تمثیله، میخواد دیگه اون وارد لا به شرط قسمی مقسم اینا نشه، یه تمثیل میاره، میگه آقا شما تو ادبیات باب مفعول داشتید یادتونه؟ مفعول چند تا داشتیم تو ادبیات؟ 5 تا بچه یا 5 تا بود، مفاعیل خمس مثلا چی بود؟ مفعول مثلا مفعول به، مفعول مطلق، یه دونش چی بود؟ مفعول مطلق بود، یعنی یکی از اقسام مفعول مطلق بود، یه مفعولی هم توی چی بود؟ مقسم بود. میگه نکن این مفعول مطلق که تو قسمه با اون مفعولی که تو مقسمه چه فرقی داره؟ میگی اونی که تو مقسمه مفعول مطلقا، اونی که تو قسمه مفعول مطلق، داره از این تمثیل استفاده میکنه لابه شرط قسمی و مقسمی رو به شما یاد بده، فقط تمثیله ها، اصلا جدیش نگیرید ها. میگه نظیر المفعول المطلق، منظورش مفعول مطلق تو قسمه یکی از اون اقسام پنجگانه است یا تو مقسم؟ منظورش قسمه، یعنی مفعول مطلق، یعنی مطلق بودن هم قیدش، تمثیله. ولیکن سار رأی الساعد، یعنی رأی مشهور بعد تحقیق سلطان العلماء که تو همون حاشیه معالمه چیه؟ که هو انهو، انهو به چی برمیگرده؟ هو اینا به چی برمیگرده؟ اسم جنس دیگه، اسم جنس موضوع اون، یعنی وضع شده برای چی؟ برای ماهیت، نه ماهیت به قید اطلاق، برای خود ماهیت، خود ماهیت رو میخواد توضیح بده، چی میگه؟ میگه المعرض عن کل قیدن، عاری از هر قیدی، حتی الاطلاق، یعنی نمیتونی بگی اطلاق قیدشه، نمیتونی بگی برای ماهیت به قید مطلق، نه ماهیت بدون هیچ قیدی، نظیر مطلق المفعول، مطلق المفعول منظورشون مفعولیه، همین بینم تمثیله، همونی که تو مقصده، میگه علازاله فسم الجنس که اسد و انسان و بقر و اینا کلها موضوعتون للماهیه، المعرادم کل قیده، این اسم جنس. البته این بگم این بحث خیلی مفصل تو اصول مطرحه، اینجا تو نصف صفحه جمعش کرد، چرا مفصل شده؟ یکی اومدن اول یه میگم مرحوم مظفر دیگه کمش کرد، 5 صفحه شد، 5 صفحه درباره یا 3 صفحه 5 صفحه یادم نیست، زیاد خلاصه، خود مرحوم مظفر هم میگه، میگه من قصد نداشتم وارد بشم ولی چه کنم به درد میخوره. راست هم میگه، یعنی این اصطلاح باید یه جا یاد بگیریم. ولی بعضی ها فکر میکنن اصول این چیزاست، اصول این چیزا نیست. برای مرحوم مظفر مثلا این بحثو تو سه صفحه مثلا ماهیت لا به شرط به شرط لا اینا رو اومدن توضیح دادن. بعد مفصل اومدن مثلا بحثای تو اسم جنس تو ادبیات چی داشتیم. بحثای غلطی نیستا، ولی اینا اصول نیست. یه مقاله است، یه پرونده است، یه بحث میان رشته‌ایه، مثلا اصلش برای ادبیات. حالا یکی میگه من دوست دارم تو اصول بیارم، یه خب دوست دارم میارن. فقط باید مواظب باشیم دیگه، یه اصول میشه 5 جلد، 10 جلد، 100 جلد. باید مواظب باشیم اصول از اون اهدافش واقعا نباید. یعنی وقتی افراط میشه از اون بعد تفریطش هم میاد. مشکل اینه. یعنی یکی از تحقیقات جالب اینه که اگر مدرسه قم در واقع محور نمیشد، همون فرمونی که مدرسه نجف تو اصول داشت ادامه میداد، نوید ظهور یه دوره دوم از اخباریگری بود. اخباریگری اصلا شورش علیه افراد در اصول بود. حالا تو بحث تاریخ در واقع فقه اصول میشه توضیح داد. افراد یعنی بیش از حد بشه، از این بر الان هم هست، بعضی از شیخ نماها هستن حرفایی میزنن. باید مواظب باشید، یعنی حتی تعادل باید رعایت بشه. به نظر واقعا اون نوع نگاهی که مثل امام، مثل آقای بروجردی، حتی مثل آقای صبحانی این فضا به اصول داره. البته الان خوشبختانه تو مدرسه نجف هم زیادن الان، یعنی نگاه در واقع داره تثبیت میشه که آقا باید مواظب باشی. اصول خیلی ظرفیت داره، یهو یاد خیلی چیزا بیفتی بگی آقا اونا رو هم بیاریم، اونا رو هم همه رو هی بیاریم دیگه. ولی خب یه سری بحثا هست نشده، مشکل از این وره. یه سری بحثای خیلی لازم خوب. موردهای بعدی دیگه خیلی جدی نیست. مثلا مورد بعدی علم جنسه. علم جنس چی بود؟ اصلا تعدادش که تو زبان عرب هم یه چند تاییه، خیلی چیز مهمی نیست. حالا خیلی هم تو روایات، حالا من حداقل تو ذهنم نیست تو روایات از علم جنس استفاده شده باشه. شما ذهنتون هست؟ آره، حالا من تو ذهنم نیست. علم جنس چی بود؟ حالا بعد ادبیات درس دادیم. علم جنس راست تو معنا ببینید، تو معنا شبیه اسم جنس نکره است، تو لفظ شبیه چیه؟ علم شخصه یا شبیه معرفه است. یعنی علم جنس یه حالت خلاصه دوگانه ای داره، معناش معنای نکره ایه ولی لفظش لفظ معرفه ایه. به خاطر این بهش گفتن علم جنس، یعنی خود همین ترکیب میرسونه. از یه جهت علمه، از چه جهت؟ از جهت لفظی. علمه یعنی مثل علم معرفه است و معناش هم شبیه علم به یه چیز داره اشاره میکنه. از این بیشتر جنبه لفظیه. از جهت معنایی شبیه چیه؟ شبیه اسم جنسه. یه جور ترکیب علم شخص با اسم جنسه. این دوتا رو بزنید به هم میشه علم خلاصه جنس. علم شخص، علم رو از اول علم شخص گرفتن، جنس رو از آخر اسم جنس گرفتن. ان فی لغت العرب اسماء ترادف اسماء الاجناس. ترادف از جهت چی؟ فی المعنا. میگه مرادف اسماء اجناسه ولی از جهت معنا. لکن یه فرقی با اسم جنس داره که ما مجبور شدیم یک بگیم اسم جنس، دو علم جنس. لکن تعامل معها معاملت المعرفه، معامله معرفه میشه باهاش از جهت لفظی ها. یعنی چی معامله معرفه میشه؟ همون قواعدی که معرفه داره. معرفه چه قواعدی داره؟ مبتدا واقع میشه، نمیدونم ذوالحال واقع میشه، صفتش معرفه میاد، هر چی که میخواییم بگید. ما چون تو لفظ معامله معرفه میشه اینا رو جدا کردن و یعنی هیچ چیز خاصی نداره. به خلاف اسماء الاجناس، بعد بگه به خلاف اسماء اجناس، نه کل اسماء اجناس، که اسماء اجناس نکره دیگه. خب اسم جنس میتونه هم معرفه باشه هم نکره. تو میتونی بگی الانسان، میتونی بگی انسانن مثلا، انسانو. پس به خلاف اسماء اجناس نکره، فیعامل معها یعنی با اسماء اجناس نکره معامله نکره میشه. فهمونا که فرقون مثال های معروف دیگه، بین سعلب و سواله، که سعلب یه لفظ عادی اسم جنسه، سوال علم جنسه که رفتشم به معنای مثلا روباهه، یا والاسد و اسامه. میبینید اسد الف و لام میذاره، اسامه رو نمیذاره، سعلب و الف و لام میذاره، سواله رو نمیذاره. یعنی خود سوال معرفه است، خود اسامه معرفه است. حیثو میگه خلاصه یه فرقی بین این دوتا هست. بین این دوتا یعنی بین چی؟ بین اسم جنس با علم جنس. حیثو یقع و ثانی، ثانی یعنی علم جنس، من هم آسانی من هم یعنی علم جنس، مبتدا واقع میشه و زاحال به خلاف الاولین، همین یعنی میگه معامله معرفه میشه. میگه و هازا ما دعاهم الا دعاهم یعنی دعا ادبار نحویون. میگه این اون چیزی بود که کشون نحویون رو به این که چی بگن تسمیت الا تسمیت ذالک به علم جنس. یعنی دیدن یه سری اسم جنس ها هست از جهت معنا که معامله دیگه رو تو افتاده. هرچی بخوام توضیح بدم احساس میکنم نکاتش هم البته جالب ها، یه بعضی ها حرفایی داشتن تو معنا میگفتن نه مثلا تو علم جنس یه فرقایی با اسم جنس داره دیگه. حالا اینا برای ادبیات چون خیلی کاربردی نیست و شایع نیست هم میذارید. این دوتا بعدی باز به نسبه مهمتره، المعرف به الف و لام. المعرف به الف و لام من حالا اینو بخونیم دیگه نکره رو بذاریم برای جلسه بعد چون چند روزم فاصله میشه. ولی خب حالا معرفه به الف و لام، معرف به الف و لام، معرف به الف و لام. ایشون اول دو سه خط میاد بهتون نح دوباره درس میده. تو نح فکر کنم یه سه چهار جایی شما خوندید، هم پایه اول دو سه بار خوندید، پایه دوم تو بلاغت خوندید، تو مغنی خوندید، یعنی دیگه از چشتون داره اقسام الف و لام میزنه بیرون. الف و لام ببینید اون تقسیم مشهور معروفی که تو الف و لام تو ذهنتونه چیه؟ اول ایشون میخواد الف و لام رو تقسیم کنه بگه آقا مثلا چند نوع الف و لام داریم، منظور ما اینجا یه قسمت الف و لامه. الف و لام یعنی چی؟ یعنی مثلا العالم. شما بگید العالم کی به نظر خودتون بگید، خودتون همینا رو بلدید، العالم کی مطلقه به نظرتون؟ اینجا داره الفاظ مطلق رو میخواد بشماره دیگه. العالم کی مطلقه؟ الف و لام جنس باشه، الف و لام جنس باشه. اگه الف و لام عهد باشه نمیشه، مثلا بگه اکرم العالم. آهان عهد باشه، چه عهد نامم ذکری چی بود؟ ذهنی، حضوری، هر کدوم از اینا باشه جزئی میشه دیگه، شیوع به معنای قدما نداره. در نتیجه اکرم العالم بله نه اون رو بهش محدود ذهنی نمیگن، نه اشتباه نکن. حالا صبر کن، محدود به همون معنایی که حالا نه اون شما ذهنتون با چیز دیگه اشتباه باشه. الان عرض می‌کنم خلاصه العالم اگه عهد باشه، عهد یعنی اون عالم مشخص، خلاصه به یه طریقی مشخصه، در نتیجه دیگه شیوع نداره. در نتیجه الف و لام اگه عهد باشه داخل بحث ما نیست. خب پس چی باشه؟ ببین میگید جنس، یادتون رفته تقسیمی که تو ادبیات بود، جنس خودش دو دسته بود، جنس استغراق بود و ماهیت بود. اگه استغراق باشه چی؟ جنس استغراق باشه چی؟ شامل بحث ما میشه؟ ببین وقتی استغراق باشه عام میشه. چرا؟ استغراق چی بود اصلا؟ استغراق یعنی همه افراد، یعنی فراگیری افراد. بعد پس باید چی باشه تا الفاظ مطلق باشه؟
نظر به افراد نداشته باشه،
به ماهیت نظر. اصلا اونجا تو ادبیات برای بعضی سخت بود که آقا الف و لام جنس از سنخ از دست اون شاخه ماهیتش اصلا یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی العالم که میگه به همون طبیعت و ماهیت عالم
انسانیه.
آره انسان اگه بگه مثلا اون العالم بود، اگه الانسان بگه مثلا به همون هویت و ماهیت انسانیت. پس اینجا خلاص معرف به الف و لام آخرش چی میگه ایشون؟ نگاه کنید آخرش میگه فسارت الاقسام سته، اقسامی که میشماره و المقصود منه هاهانو المحلا بلام جنس. ببینید بلام جنس باید بالاش بنویسید، لام جنس اون شاخه چیش؟ منظور جنس شاخه ماهیته، نه جنس شاخه استغراق. واضحه دیگه؟ بله صحب این واضحه دیگه، درسته؟ درسته. حالا بزنید تو الفاظ عام که گفتم بخونید، ببینید اونجا صفحه 121 موردش رو نگاه کنید، میگه مفرد محلا بلام، درسته؟ اونجا چی میخواست بگه؟ میخواست بگه بعضی الف و لاما هستن سر یه اسمی بیان مفید چی هست؟ عمومن. شما الان بگید چیه که مفید عمومه؟
استغراق.
درسته؟ ولی ببینید چی نوشته تو کتاب؟ میگه قد قدم این الفاظ عموم المفرد المحلا به لام جنس. چند تا نکته اونجا بهتون گفته بودم، گفتم بنویسید بعدا به این برمیگردیم. گفته بودم اولا اینجا جنس رو تو چاپ جدید اضافه کرده، کاش اضافه نمی‌کرد. ثانیا اضافه که کرده غلطه حتما؟ نه، باید بالاش بنویسید، بنویسید جنس شاخه چی؟ استغراق. واضح شد؟ پس جنس شاخه استغراقش مفید عمومه، چون نگاه به افراد است. شاخه ماهیتش مفید مطلق است، چون نگاه به ماهیت است. این خلاصش. الف و لام عهد چی؟ این خلاصه. الف و لام چند دسته است؟ الف و لام عهد جنس. جنس هم میشه ماهیت استغراق. الف و لام عهد اصلا اون چه سه قسمه هیچی. الف و لام عهد اصلا به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون هیچ گونه شیوع و شمولی نداره. در نتیجه نه عام است نه مطلق. هیچ گونه شیوع و شمولی نداره. نه عام است نه مطلق. شاخه جنس که دو شاخه میشه، میشه ماهیت استغراق. ماهیتش مفید اطلاق، استغراقش مفید عامه. چرا؟ چون عامش میره رو افراد، ماهیتش میره روی ماهیت دیگه. به خاطر اسمش گذاشتم ماهیت. حالا تو تقسیم بندی ایشون اینجا یک کم متفاوت تقسیم کرد، چیز خاصی هم نیست. اللام تنقسم الی، حالا یه بار میگه الف و لامشون، یه بار میگه لام. دعوایی که اون الفه توی الف و لام چی و اینا مهم نیست. لام تنقسم الی لام جنس، لام استغراق، لام عهد. یعنی شما اول نمیاد دو قسمت کنه بگه مفهوم اینجوریه تو نحو دیگه، اول عهد جنس، بعد جنس میشه ماهیت استغراق. درسته؟ ایشون میگه لام جنس، لام استغراق، لام عهد، منظورش از لام جنس چیه؟ منظور لام جنس ماهیته، یعنی جنس به معنی الاخص اینجا منظورشه. واضحه دیگه؟ یعنی بالا بنویسید لام جنس، یعنی لام جنس اون شاخه ماهیت. چون به لام استغراق هم لام جنس میگن، ولی جنس دو شاخه است دیگه. میگه و لام استغراق هم دو دسته میشه، استغراق تنقسم الی استغراق الافراد و استغراق خصائص. لام عهد هم سه دسته میشه، ذهنی و ذکری و حضوری. این تقسیم به هیچ درد ما نمیخوره. چرا؟ چون آخرش چی میخوایم بگیم؟ آخرش میخوایم بگیم هیچ کدوم از عهدا نه مطلقن نه عام. اون استغراقه عامه، این جنس مطلقه. آخرش این شد دیگه. میگه فسارت الاقسام ستتن و المقصود من هو هاهنا المحلا بلام جنس، که بنویسید منظور جنس شاخه ماهیته. مثل قوله هم از تمرت و خیرون من جراده، یه مسئله معروف عرب بوده که خورما بهتر از ملخه. خلاصه حالا اصراری نیست این مثال اینجا بیارید، از اون مثال های خوبه قرآنیش هم میتونید بیارید، مثلا لیس الذکر کالانسا، اون مثال هایی که برای ماهیت اونجا میزدن و توضیحاتی که داره. حالا این اجمالا هم بحث الف و لامش ببخشید طول کشید، نکره بمونه برای جلسه بعد. شما حتما برای جلسه بعد اون فصل چندم میشه، شما وارد فصل بعدی میشین، به تناسبشون فصل همون چیزو بخونید. فصل چند میشه؟ فصل دوی عامو بخونید، یعنی صفحه 122 و 123 رو حتما ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.